خب این مطالب رو خدمت شما عزیزان اعلام کردم. حالا نظر شما چیه؟ اگه قرار باشه تنها یه عامل بیشترین نقش رو در کاهش تخلف‌های رانندگی داشته باشه، انتخاب شما کدومه؟ اجرای دقیق قانونه؟ آموزش و فرهنگسازیه؟ افزایش جریمه هاست یا مسئولیت پذیری خود راننده ها؟ و دلیلش رو هم به ما بفرمایید. 88-82-301.
جان من ایران.
خیلی وقتها یادمون بره که توی اون اوج، جایی که دما منفی چند ده درجه است، یکی با ضربان قلبش داره امنیت کوچه پس کوچه های ما رو تنظیم میکنه. خلبان عزیز میهن، شما با پروازتون به ما یاد دادین که واسه حفظ این مرز و بوم باید از خودگذشتگی رو بلد باشیم. جان من ایران به داشتن شما عقاب های تیزبین افتخار میکنه.
سلام، من آرزو وحدت هم از کرج زنگ میزنم. اجر تمام مردمی که برای این کشور زحمت میکشن، خلبانا، دکترا، پرستارا، همه مردم، همه مردم که شبانه روز تلاش میکنن، میخوام بگم عجزشون با آقا امام حسین، با سالار شهیدان، دست همشون درد نکنه که شبانه روز تلاش میکنن و باعث سربلندی کشورمونن. یا حسین، خداحافظ.
خانم وحدت، خیلی ممنونم از تماس تلفنی شما عزیزم. از روستای حصار قاضی برامین آقای رضا خراسانی به شما سلام میکنم. خطاب به خلبانها گفتن که شیر مادر حلالتون باشه، دعای مردم پشت سرتون باشه همیشه. در سال روز شهادت خلبان عباس دوران تصمیم گرفتیم که با یکی از دلاور مردان دورای دفاع مقدس، دوران دفاع مقدس، صحبت بکنیم و یادی کنیم از اون روزها و خاطرهای زبان ایشون بشنویم. میخوام صحبت کنم با امیر سرتیپ دوم خلبان، سید اسماعیل موسوی. امیر، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی متشکرم. من هم متقابلا به شما و ملت شریف ایران سلام عرض میکنم. آرزو دارم که همیشه موفق و معید باشید.
خیلی ممنونم. اجازه بفرمایید که من برای شنوندگان نازنینمون عرض کنم که امیر سید اسماعیل موسوی بازنشسته هستن. قبلا در بخش معاون عملیاتی نیروی هوایی بودن، فرمانده پایگاه دسپول بودن و فرمانده دانشکده خلبانی، که باعث افتخارن. خب، برمیگردیم به دوران دفاع مقدس. شاید این سوال برای شنونده های ما هم جالب باشه که شما اصلا با شهید خلبان عباس دوران مراوده‌ای داشتید؟ آشنایی، مثلا کلاس همزمانی، پرواز همزمانی؟
بله، ایشون خب از معلم خلبانان هواپیمای فانتوم بودن، F4، و من معلم خلبان هواپیمای F5 بودم. بله. در پایگاه دیگری منتها همکاری با هم دیگه داشتیم. کارمون فیزیکی خب تقریبا یکی هستش، منتهاش اینی که با هم همکاری داشته باشیم و مثلا با هم کاری انجام داده باشیم. نه، چون ایشون در پایگاهی بودن که هواپیمای فانتوم در اونجا مثلا عملیاتی بودن و ما در پایگاه دیگری بودیم که در اونجا پایگاه هواپیمای F5 بود، ولی خب آشنا بودیم، میشناختیم ایشون رو. ایشون قدیمی‌تر از من بودن و حدود یک سال و نیم پیش از من وارد دانشگاه خلبانی شده بودن و به هر حال اطلاعات کامل از ایشون داشتم من.
چقدر عالی، خوش به سعادت شما. امیر موسوی، شما فرمودید که خلبان هواپیمای F5 بودید. هواپیمای F5 یک هواپیمای جنگنده است؟
بله بله، هواپیمای F5 یک هواپیمای جنگنده است و هم قادره که مهمات بمب ببره و عملیات برومرزی انجام بده، هم عملیات دفاعی از آسمان کشور رو هم داشته باشه که با مثلا حمل موشک و سلاح‌های مثلا هوا به هوا میتونه عملیات هوا به هوا انجام بده. مثلا میگن شکاری بمب افکن. F4 هواپیمای شکاری بمب افکن سنگین هستش.
بله.
F5 هواپیمای شکاری بمب افکن سبک هستش و قدرت مانور بیشتری داره، چابکی بیشتری داره هواپیمای F5 و خب به هر حال بعد عملیات
معلومه ده. که پس با توجه به توضیح شما، شما در آسمان ها بسیار بودید در زمان جنگ،
به هر حال
ماموریت زیاد رفتید.
طبیعت شغلی بود که خودمون انتخاب کرده بودیم. و
یه ماموریت حساستون یادتون هست برامون بگید در دوران جنگ؟
بله، ماموریت ما خوشبختانه
یکیش که واقعا فکر میکردید شاید برگشتی توش نباشه.
بله.
از حال هوای اون لحظتون برای ما بگید.
شما در نظر بگیرید زمانی که جنگ بر ما تحمیل شد ما بیشتر از حدود 20 ماه از پیروزی انقلابمون گذشته بود و خب امریکایی‌ها اینجوری مثلا تبلیغ کرده بودن که با رفتن اینها دیگه نیروی هوایی بیش از مثلا 2 ماه نمیتونه سرپا بمونه.
بله.
خصوص با اون پیچیدگی های فنی که هواپیمای شکاری و هواپیمای بمب‌افکن داره.
بله. ولی
خب ما به عنوان خب در اون موقع به عنوان معلم خلبانی که کارهای خودمون رو انجام میدادیم و آموزش های خودمون رو هم میدادیم در زمانی که جنگ تحمیل شد، حالا ما بایستی نتیجه این آموزش هامون رو عملا اجرا میکردیم و مثلا به منصه زور میذاشیم. به خصوص که ما در زمان جنگ به ما تحمیل شد که ارتش ما به دلایل مختلفی ضربات زیادی بهش خورده بود، به هر حال بخشی پاکسازی شده بودن، بخشی رو در جاهای مختلف درگیر مسائل مبارزه با ضد انقلاب بودن.
بله.
و این نیروهای مثلا زمینی ما درگیر مسائل مختلف بودن. حالا دشمن با اون برنامه‌ریزی که کرده بود، با اون به صدا 12-13 لشکری که وارد خاک ما کرد، حالا میخواست که واقعا به صدا بیاد و اون اهداف پرید خودش رو بهش برسه که یکیش گرفتن خوزستان بود، یکیش به هر حال اون به صدا ملغا کردن به حضور شما عرض کنم که قرارداد 1975 بود.
بله.
و سومش که یک گفتگو بعد از یه هفته من در تهران به صدا میخواست که حکومت رو ساقط بکنه.
میشه بریم سر اصل اون خاطراتمون؟
بله. اصل خاطره این هستش که موقع جنگ تحمیل شد، حالا ما بایستی که میومدیم و جواب این جسارتمون رو میدادیم.
بله.
و این کار رو ما در اول مهر ماه انجام دادیم، ضمن این که در همون 29 شهریور ماه 1359 هم که دشمن به ما حمله کرد و به پایگاه‌های مختلف ما حمله کرد، در حالی که در حال ما این وضعیت رو داشتیم، ما بلافاصله پاسخ دادیم به این بسیار از دو پایگاه همدان و بوشهر ما.
یعنی اولین پرواز شما همون سال بود؟ ما
اولین پرواز جنگیمون رو همون روز
شما اولین پرواز جنگیتون کی بود؟
من آمادگی پرواز داشتم. ما همیشه داشتیم پرواز خودمون رو میکردیم.
بله.
آموزش های خودمون هم میدادیم، ولی اولین پرواز جنگیمون رو در اول مهر ماه سال 1359 انجام دادیم که به هر حال در گروه های مختلفی که ما در پایگاه تبریزی که بودیم بایستیم مثلا حمله میکردیم به پایگاه موسل.
بله.
و من به عنوان لیدر یک دسته پروازی در مثلا دسته چهارم یا پنجم بودیم که حمله کردیم، رفتیم ماموریتمون رو انجام دادیم، برگشتیم، مجددا آماده شدیم برای پرواز بعدی در همون
روز. خب الان همینجا رو برامون تعریف کنید که اون بالا چه خبر بود، چی میدیدین، چی احساس میکردین؟
اون بالا در خاک خودمون که خب به هر حال سپیده دم بود و هنوز آفتاب به اون صورت بالا نیامده بود و ما عبور کردیم از محض خودمون. به قول به هر حال همیشه فکر میکردیم که ممکنه احیانا این مسئله کنسل بشه، تعطیل بشه، جنگ تمام بشه. روز اول یعنی جدی نمیگرفتیم که واقعا یه همچین اتفاقی داره میفته.
خب ولی سپیده دم رفتیم به سمت دشمن.
بعد رفتیم در خاک دشمن و اینجا بود که خب دیدیم که چون روز قبل دشمن آمده بود و اون انتظار داشت که امروز جواب دندوشکن رو بگیره، لحاظه پدافندش کاملا آماده بودن و تیراندازی های مختلف از جوانب مختلف انجام میشد و ما هم درست مثل طاق نصرتی که زده بشه از زیر این طاق نصرت پرواز میکردیم تا رسیدیم به منطقه عملیاتی خودمون که بایستی به اونجا حمله میکردیم که اون موصل بود. رفتیم و خلاص ماموریتمون انجام دادیم، برگشتیم، خوشبختانه خسارتی به ما وارد نشد و توانستیم ماموریتمون بهترین رو انجام بدیم. این اولین عملیات برون مرزی ما بود که
با افتخار انجام دادید.
با یاری خداوند، توکل به خدا انجام دادیم و خب میدونستیم که احتمال برگشتمون هم خیلی کمه، چرا که ما در شرایطی بودیم که به هر حال کشورمون به هر حال دشمنی های زیادی باش میشد و به هر حال مسائل مختلفی داشتیم و دشمن ما رژیم بعثی، خب علاوه بر این که دست به ترکیبش نخورده بود، تمام تجهیزاتش سر جای خودش بود، ضمن اینکه بلوک شرق و بلوک غرب هم در پشتیبانیش بودن. بلحاظا ما بایستی یک تنه در مقابل تمام این تهاجمات.
دقیقا همینطوره. امیر موسوی، ببینید میخوام یه سوالهایی مطرح کنم که برای مردم شنیدنش جالبه.
بله.
شما خیلی استادانه دارین توضیح میدین، من میخوام بذار ساده ترش کنم.
بله.
اون بالا که تشریف داشتین، خب
بله.
چقدر دلشورهی برگشتن داشتین؟ اصلا به برگشتن فکر میکردین؟ یا هر بار که در میرفتین بیرون خداحافظی میکردین میگفتین بار آخره؟
ببینید من اگر بخوام واقعیت رو بگم ممکنه جنبه شعاری پیدا بکنه و به هر حال کسی فکر کنه که الان بخواهم اینجا شعار بدیم.
نه خواهش
میکنم. واقعیت این هستش که اون چی که بود، اگر دلشوره بود، اگر نگرانی بود، اگر حالا ترس که طبیعتاً هر کسی تو وجودش هستش، این که مثلا یه مأموریت رو موقع که برای شما میارن مثلا اون دستور عملیاتی رو میارن و توش مینویسن که مثلا حالا 50%، 30%، 40% احتمال برگشتن برنگشتن هست، خب این رو برای طراحان مثلا ابلاغ میکنن. خب موقع که این مأموریت ابلاغ میشه، این احساس و این مثلا دلشوره ممکنه پیش بیاد، ولی که هر چی که بود روی زمین بود، هر چی که بود تا پای هواپیما بود و با اون در حال
وقتی که پرواز میکردین حل میشد.
با اون اعتقاداتی که داشتیم که من عرض میکنم که ممکنه خدای نکرده حالا جنبه
نه راحت باشین، این چه حرفیه؟
والله 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 حداقل برای خود من این بود که من روزی که در حال جنگ شروع شد شب برای خانومم همه چیز رو تشریح کردم، گفتم که خب شما ایجاتون عزیزتر از برحال اون ائمه اطهار بزرگوار دین ما نیستش، برحال ببینید اگر برای اونها اتفاقاتی افتاد خواست خدا بود، شما ایجاتون عزیزتر از اون نیست، ضمن این که بالاخره این تقدیر خداوند هستش. ولی که
بله جمله درستی
آمدیم و از میکنم هر دلشورهی بود، هر چیزی بود تا پای عباف ما بود. موقعی که ما هواپیما رو استارت می‌زدیم و حرکت می‌کردیم دیگه به طرف هدف، دیگه همه چیمون این بود که این مأموریت رو به بهترین نحو انجام بدیم
و به بهترین نحو انجام می‌دادیم.
بله واقعا انجام می‌دادیم، یعنی می‌رفتیم که بریم و هدفمون رو انجام بدیم. البته امروز ما اون در حال مأموریتی که انجام دادیم به خاطر مبارزه با رژیم بعث عراق بود و خب ما امروز با کشور عراق مشکلی نداریم خوشبختانه، ولی که در حال ما هر زمانی که باشه باید با دشمنمون مبارزه بکنیم.
به دشمن اشاره کردید امیر موسوی، به دشمن اشاره کردید. دلاور مردان ما که تو این چند ماه گذشته اهداف دشمن رو مورد اصابت قرار دادن، اینا جنس شجاعتشون چیه؟ از شماها بیشتره؟ در سطح شماست؟
ببینید من اصلا نمیخوام خودم رو مقایسه بکنم، بالاخره اگر من کاری کردم وظیفه‌ام بوده، اگر ما در اون زمان کاری کردیم وظیفه‌مون بوده، امروز هم اگر اجازه بدن به بنده حاضرم هم اگر بتوانم، چون بخره یک شرایطی داره پرواز که بایستی اولا از جوانی برخوردار باشی، از بهار اون شرایط
همین رو عرض میکنم، میگم خلبانان جوان ما الان چگونه هم که اینقدر بایست افتخارن
از ما بهتر هستن. من خدا رو گواه میگیرم که بچه هایی که امروز پرواز میکنن، گویی که خب دوستان ما امروز دارن به هر حال با هواپیمای پرواز میکنن که خب برخیشون ممکنه از نسل قدیم باشن، برخیشون از نسل جدید باشن، ولی تهدیدات به مراتب بیشتر از اون زمان هست.
بله بله.
ولی که این بچه دارن کارشون میکنن.
الهی که همشون سلامت باشن، از جمله شما که باعث افتخار ما هستین.
بله من
خیلی ممنونم.
بله این جنگ 12 روزه پیش اومده بود، من خودم داشتم همینجا قدم میذارم صبح زودی رفتم بعد از نماز قدم میذارم، دیدم که هواپیماهای ما دنبال هواپیماهای امریکایی کرده بودم، اسرائیلی کرده بودم و هواپیما میگه 29 خودم رو میتونستم درش بسازم، منتها خب بالاخره جنگ الکترونیک بود و آخرین امکانات تکنولوژی جنگ هوایی دنیا رو اونها اون روز به کار میبردن و من موقعی که با خلبانهای خودمون بعدن صحبت کردم گفتن که خب ما علیرغم اینکه بلند شدیم دنبالشون هم میکردیم، ولی خب سیستم های جنگ الکترونیک باعث میشد که ما سیستم های ما رو به صلاح خونسا بکنم و ما نتوانیم از به صلاح
بله.
تجهیزات خودمون استفاده بکنیم. و لازم بود که من میگم به چشم خودم دیدم که هواپیماهای ما دنبال هواپیماهای دشمن گذاشته بودن و صداش رو میشنیدم و خودم میدیدم.
دمشون گرم. خیلی ممنونم. امیر سرتیپ دوم خلبان سید اسماعیل موسوی از پیشکسوتان ارتش در دوران دفاع مقدس. خدا نگهدار شما.
متشکرم. خیلی ممنونم. خدا
ممنونم. خدا ممنونم. خدا
با تو میمانم ای نازنین میهن، من از تو میخوانم تو جان بخواه از من. در شرح شور تو تاریخ درمانده، روی این تن من بر تنت انگار زخم عمیق روزگاران بی اثر مانده. میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران 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 ایران. بیرفتی از یادم، با شادیت شادم، ابر بهارم با غمت ایران 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 ایران. ای باش و کوه ای کوه، در اوج زیبایی ای نقشه دنیا با تو تماشایی. نام تو را باران نوشته پشت شیشه، ای از همیشه بوده و ای تا همیشه، ای عطر اسفند مسافرای رفته، ای با تو گرم آمدن رویای رفته، ای میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران ایران ایران.
کی رفتی از یادم، با شادیت شادم، ابر بهارم با غمت ایران 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 ایران.
صدای شهر.
در در هنگام تصادفات و حوادث رانندگی، توقف افراد و خودروهای عبوری در محل تصادف نه تنها کمکی به رفع مشکل نمی‌کنه، بلکه باعث دیر رسیدن خودروهای امدادی به موقعیت تصادف میشه و با این کار بر مشکل ترافیک هم افزوده میشه. دوستانی که بخش‌های قبل در کنار صدای شهر رادیو تهران بودن میدونن موضوع امروز ما در بخش عصرگاهی اینه. به نظر شما اگه قرار باشه تنها یه عامل بیشترین نقش رو در کاهش تخلفات رانندگی داشته باشه، اون عامل چیه؟ اجرای دقیق قانونه؟ آموزش و فرهنگ سازیه؟ افزایش جریمه ها یا مسئولیت پذیری خود راننده؟ و هر کدوم از اینا رو انتخاب کردیم چرا؟ ۸۸۸۲۳۰۱ شماره نام آشنای صدای شهر رادیو تهرانه. میتونید تماس بگیرید و نظر خودتون رو در این مورد بفرمایید. دوست عزیزی که زحمت کشیدن زنگ زدن، بشنویم.
سلام خدمت عزیزان صدای شهر، عرض میکنم که ببینین احترام به قانون نه از روی ترس جرمه و نه از ترس اینکه افسر باهاتون برخورد کنه یا دوربین ازتون فیلم بگیره، عکستون رو بگیره، بلکه برای شخصیت خودتون و احترام به دیگران واقعا لازم هست. اگر این موضوع اجرا بشه ما شاهد ترافیک خیلی کمتری در سطح تهران هستیم. به حق دیگران احترام بذارن و شخصیت خودشون رو نشون بدن. با تشکر روحانی هستم از تهران.
سپاس از شما شهروند گرامی که با صدای شهر هم صدا شدی. دوستان عزیز، شما هم میتونید 888-822-301 رو تماس بگیرید و در خصوص موضوع امروز با ما صحبت بفرمایید. گاهی برای حل یه مشکل اولین راهی که به ذهنمون میرسه سختگیری بیشتره، اما آیا در موضوع رانندگی هم همیشه همینطوره؟ فرض کنیم از فردا جریمه همه تخلف‌ها چند برابر بشه. آیا این تصمیم به تنهایی میتونه رانندگی رو ایمن‌تر بکنه؟ شاید در کوتاه مدت بعضی راننده ها محتاط‌تر بشن، اما اگه دلیل رعایت قانون فقط ترس از جریمه باشه، این رفتار ممکنه دوام چندانی نداشته باشه. در مقابل، آموزش و فرهنگ سازی میتونن نگاه ما رو به رانندگی تغییر بدن. وقتی بدونیم هر تخلف حتی اگه کوچک به نظر برسه ممکنه زندگی چند خانواده رو تحت تاثیر قرار بده، احتمالاً با دقت بیشتری پشت فرمان میشینیم. از سوی دیگه اجرای دقیق و بدون تبعیض قانون هم اهمیت زیادی داره. قانونی که برای همه یکسان اجرا بشه حس عدالت رو تقویت میکنه و انگیزه قانون مداری رو افزایش میده. اما شاید مهمتر از همه اینها این باشه که هر کدوم از ما از خودمون شروع کنیم. هیچ دوربینی جای وجدان انسان رو نمیگیره و هیچ جریمه به اندازه احساس مسئولیت رفتار ما رو اصلاح نمیکنه. دوستان عزیز، در نهایت کاهش تخلفات رانندگی نتیجه همکاری همه این عوامله، اما اگه قرار باشه فقط یکی رو انتخاب کنیم، شما کدومو انتخاب میکنید؟ خب اینطوری کمکتون میکنم که بگید به نظر شما اجرای دقیق قانون چجوری مؤثرتره؟ آموزش و فرهنگ سازی، افزایش جریمه ها یا مسئولیت پذیری خود راننده؟ دلیل انتخابتون رو با ما و شنوندگان در میان بگذارید با شماره تلفن بله همتون حفظید 88 82